سلام و به برنامه ساعت 11 خوش آمدید. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما با شماستیم. شورای علمای بدخشان از وضعیت امنیتی این ولایت ابراز نگرانی کرده است. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. چرا ادبیات شفاهی کم رنگ شده است؟ گزارش تحقیقی جالب در این مورد و مربای مرچ هم داریم. برمیگردیم با اینها و بیشتر از اینها، اما اول آخرین خبرها را از لیزا حیدری می‌شنویم.
در حمله طالبان مسلح بر ولایت هلمند 35 مخالف مسلح دولت کشته شدند. اکسینیا شبکه جامعه مدنی برای انتخابات میگوید که زمان برگزاری انتخابات ولسی جرگه باید روشن شود و طالبان 4 سرباز تاجک را به کشورشان سپرده است. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. مسئولان امنیتی هلمند میگویند که در حمله طالبان مسلح بر ولسوالی کجکی این ولایت 35 مخالف مسلح دولت کشته و تعداد دیگرشان زخمی شدند. مولا فیض الله قماندان امنی ولسوالی کجکی بر رادیو آزادی گفت که درگیری میان مخالفین با نیروهای افغان فعلا هم جریان دارد. او افزود که نیروهای افغان مخالفین مسلح دولت را در ولسوالی تنگین ولایت به عقب راندند. با اساس یک خبر دیگر، عبدالحبیب سیدخیل قماندان امنی کنر گفته که در درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح در ولسوالی مرور این ولایت 2 مخالف مسلح کشته و 2 تن دیگرشان زخمی شدند. طالبان مسلح تا حال در مورد این رویدادها چیزی نگفتند. اکسین یا شبکه جامعه مدنی برای انتخابات تأکید دارد که باید زمان برگزاری انتخابات ولسی جرگه روشن شود. اعضای این شبکه امروز در نشست خبری در کابل گفتند که برای تحقق مشروعیت انتخابات آینده، کمیسیون اصلاحات انتخاباتی باید هرچی زودتر به کارش آغاز کند. آنها همچنان گفتند که به همکاری با سایر نهادهای مدنی برای آوردن اصلاحات در سیستم انتخاباتی آماده‌اند. این در حال است که بر اساس ماده 83 قانون اساسی، انتخابات ولسی جرگه باید در مدت 30 تا 60 روز پیش از پایان دوره کار ولسی جرگه برگزار شود. قرار است تا 3 روز دیگر در دوره کاری اعضای برحال ولسی جرگه خاتمه یابد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان هم میگوید که روی ترتیب تقویم انتخابات ولسی جرگه کار میکند. در گزارش وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون گفته شده است که نیروهای افغان در جنگ سنگین با طالبان امسال از خود شجاعت نشان دادند، اما بر اساس گزارش به این نیروها تلفات زیاد هم وارد شده است. در این گزارش وزارت دفاع آمریکا گفته شده که نیروهای افغان باید تقویت شوند تا در فصل جنگ جاری به پیشرفت‌های بیشتر دست یابند. در این گزارش 108 صفحه‌ای که به کنگره آمریکا پیشکش شده، بر اهمیت مؤثریت مبارزه نیروهای افغان در برابر طالبان تاکید شده است. وزیر خارجه افغانستان خواستار حل مسالمت آمیز بحران سیاسی در یمن شده است. صلاح الدین ربانی دیروز در نشست فوق العاده شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاری های اسلامی در شهر جده عربستان سعودی گفت که مشکل یمن باید از طریق گفتگوهای سیاسی حل شود. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در صحبت در مورد به رادیو آزادی گفت:
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان در خندانی پیش در این نشست یگانه راه حل و مسئله یمن تفاهم از طریق مسالمت‌آمیز و گفتگوهای سازنده سیاسی خواند.
بحران یمن پس از انقلاب علیه علی عبدالله صالح در سال 2011 آغاز شد و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای امروزه شهر کابل. 1 دلار آمریکایی 60 افغانی و 60 پول، 1 یورو 67 افغانی و 85 پول، 1 پوند انگلیسی 92 افغانی و 95 پول، 1 ریال سعودی 16 افغانی، 1000 تومان ایرانی 8 افغانی و 10 پول و 1000 کلدار پاکستانی 584 افغانی.
رادیو آزادی.
ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان تایید کرده است که طالبان 4 سرباز تاجیک را به تاجیکستان سپردند. طالبان این محافظان سرحدی را سال گذشته دستگیر کرده بودند. یک سخنگوی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان دیروز گفت که این محافظان در نتیجه تلاش‌های تاجیکستان آزاد شدند. این سخنگو که نامش افشا نشد است گفت است که این 4 تن به خانواده‌هایشان پیوستند. گزارش‌ها در مورد آزادی این سربازان برای اولین بار در 14 جون پخش شدند. طرفین درگیر در یمن در مذاکرات صلح تحت حمایت سازمان ملل متحد در مورد نیاز برقراری آتش بس توافق کردند، اما هیئت مذاکره کننده که دیروز گفت بحث ها در مورد جزئیات این موضوع در جریان است. نماینده ویژه سازمان ملل در یمن در تلاش است تا اختلافات میان جناح‌های سیاسی گوناگون را رفع کند. جنگ داخلی یمن پس از آن آغاز شد که نیروهای حوثی تحت حمایت ایران صنعا پایتخت این کشور را در ماه سپتامبر سال گذشته تحت کنترل درآوردند. در پی آن رئیس جمهور مجبور شد به عربستان سعودی فرار کند. مقامات آمریکایی یک شاگرد کالج را که به الهام از گروه دولت اسلامی می‌خواست طرح انفجار بم را در شهر نیویورک بریزد دستگیر کردند. به اساس اسناد محکمه، منظر عمر ساله 20 ساله همراه با یک مرد دیگری که نامش گرفته نشده دستگیر شده است. گفته می‌شود که ساله ساعت‌ها از طریق اینترنت در مورد چگونگی ساختن یک بم تحقیق می‌کرد. به اساس گزارش او در چندین پست آنلاین از دولت اسلامی حمایت کرده و حملات جنگجویان به شمول حمله ماه جنبری بر دفتر مجله تنزیه شارلی ابدو در فرانسه را نیز ستوده است. و در خبر اخیر میشنوید که شمار تلفات سیلاب ویرانگر در تبلیسی پایتخت گرجستان به 19 تن رسیده است. حکومت گرجستان دیروز با پخش یک اعلامیه گفت که 17 تن از قربانیان شناسایی شدند. 6 گرجستانی هنوز ناپدیدند و عملیات جستجو و نجات ادامه دارد. پس از باران سنگین اواخر روز شنبه سیلاب در شهر تبلیسی سرازیر شد. در نتیجه این سیلاب پلنگ‌ها، شیرها، گورک‌ها و دیگر حیوانات از باغ این شهر فرار کردند. تعداد از این حیوانات در سیلاب جان دادند و بعضشان توسط پلیس هدف حمله قرار گرفتند و تعداد دیگر آنها دوباره به قفس‌هایشان انتقال داده شدند. پایان اخبار.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما این هم فهرست کاملتر تازه ترین ها. شورای علمای بدخشان از وضعیت امنیتی این ولایت ابراز نگرانی کرده است.
حالا ما انسان نیستیم، ما مسلمان نیستیم، ما صاحبای مدرسه نیستیم، ما صاحبای دارالنفاظ نیستیم که چنین جنایت در برابر ملت عزیز افغانستان و کشور ما بدخشان صورت میگیرد.
چرا ادبیات شفاهی کمرنگ شده است؟ در مورد ادبیات شفاهی چه می دانید؟
ادبیات شفاهی محصول ارمانها، امیال و آرزوهای ملتهای هستند. ملتهای پیش از تاریخ مکتوب هستند.
گزارش تحقیقی جالب در این مورد تا لحظات بعد خواهید شنید. روزنامه های کابل را مرور میکنیم و همچنان در نیمه دومین ساعت برنامه های هفتگی آشیانه و مربای مرچ را میشنوید.
8 رقم خونت ماینه میشه، 10 رقم اترارت ماینه میشه، 6 رقم مواد غایطه، 3 رقم ماینه تلویزیونی میشی.
شورای علمای بدخشان از نیروهای امنیتی افغانستان حمایت کرده است و در این حال این شورا از ناامنی‌های تازه در برخی از مناطق بدخشان ابراز نگرانی می‌کند. اجمل آریان موضوع را دنبال کرده و این گزارش را فرستاده است.
شورای علمای ولایت بدخشان تا یک همایش وسیع حمایتشان را از نیروهای دولتی اعلام کردند و در مورد وضعیت کنونی این ولایت ابراز نگرانی نمودند. آنان از رهبران حکومت وحدت ملی هرچی عاجل خواهان تامین امنیت شدند. بر مبنای گفته‌های آنان که از اثر عدم امنیت در این ولایت کار پروژه‌های زیربنایی و روبنایی متوقف شده است، آنان علاوه کردند که روز به روز دامنه نامنی در این ولایت وسیع‌تر می شود. ابو امان رئیس شورای علمای بدخشان چنین می گوید:
بدخشان امنیت میگن، در حالی که ولسوالی های راف در 10% در حال سقوط است، نیست که اولاد در سقوط است و خود مردم بدخشان در داخل مردم بدخشان امنیت تامین نیست، امنیت درست ندارن و وضعیت بدخشان بسیار در حال تراکم و در حال بسیار خرابی است. دیگر کوشش شود که دولت توجه بکنه که یه وضعی گرفته شده در غیر از خیزش مردم، خود مردم اگر کاری نکنن، خود مجاهد نتونه امنیت بگیره، ما امید مون از دولت از روی افغانستان قطع.
با این حال شماری از علمای دین به مخالفان مسئله حکمت و گروه داعش هشدار می‌دهند که از جنگ دست بردار شوند، در غیر آن علمای مدرسه در مقابلشان مسئله خواهد شد.
ای داعش، ای طالبی که امروز در مرزهای یمگان و جرم و بارک در ایران و بدخشان دست پنجه با ملت مظلوم و بیچاره که نه از جنگ خلاص شده، نه از آوارگی و بدبختی و رنج و تکلیف جنگ خلاص شده، یا اینا را می‌کشی یا یک قرار ما میگیرم. گفتیم ما چار نکالی بسا چار نک مسلح با ایساد میشیم. آقا ما انسان نیستیم، ما مسلمان نیستیم، ما صاحبای مدرسه نیستیم، ما صاحبای دارالحفاظ نیستیم که چنین جنایت در برابر ملت عزیز افغانستان و کشور ما بدخشان صورت میگیرد.
از سوی دیگر جنرال باباجان قماندان امنی بدخشان برادی آزادی گفت که در جنگ و نامنی بدخشان کشورهای بزرگ دنیا دست دارند و به یکبارگی آوردن امنیت در این ولایت کار ساده نیست.
شما میفهمید که جنگ بدخشان جنگ ساده نیست، بدری از کشورهای مختلف، از ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان، چچن و بخشهای مختلف دیگه کشورها در این جنگ سهم دارن. در جریان عملیات ها یعنی چندین قماندان سرگروه های طالبا به شمول قاری باسط، قاری شکرالله اینا کشته شدیم.
این نگرانی های مردم بدخشان در حال ابراز می شود که ولسوالی امگان این ولایت 2 هفته می شود که تحت تسلط مخالفان مسلح حکومت قرار دارد و تا اکنون نیروهای دولتی قادر به بازپسگیری این ولسوالی نشده اند. اجمل آریان، رادیو آزادی، بدخشان.
نظرتان در باره موضوعی که از رادیو آزادی شنیدید چیست؟
در فیسبوک ما بنویسید facebook.com/azadi-r.
یا به ما زنگ بزنید 0700-2743-61. وزیر خارجه افغانستان خواهان حل مسالمت آمیز بحران سیاسی در یمن شده است. صلاح الدین ربانی دیروز در نشست فوق العاده شورای وزرای امور خارجه سازمان همکاری های اسلامی گفت که مشکل یمن باید از راه گفتگوهای سیاسی حل شود. این نشست در شهر جده عربستان سعودی برگزار شد. آقای ربانی در این نشست دیگر چی گفت؟ این سوال را ژکفر احمدی در آغاز یک گفتگوی تلفنی با شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان که وزیر خارجه را در این سفر همراهی میکند پرسیده است.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان در ضرورت حمایت از حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، وحدت ملی و حقوق مردم یمن تاکید دارد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان همچنان بر ضرورت همکاری های بشر دوستانه از سوی جامعه جهانی با مردم یمن تاکید کرد.
شاید در جریان هستین که منشی عمومی سازمان ملل متحد هم خواهان آتش بس در یمن به مناسبت ماه مبارک رمضان شده. وزیر خارجه افغانستان به منظور پایان جنگ و خشونت در یمن پیشنهاد داشت؟
بلی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان در سخنرانی خویش در این نشست یگانه راه حل و مسئله یمن تفاهم از طریق مسالمت‌آمیز آمیز و گفتگوهای سازنده سیاسی خواند. جمهوری اسلامی افغانستان تاکید کرد که کشور ما خواهان حل بی‌ثباتی و ناامنی و درگیری‌ها در یمن از طریق مسالمت‌آمیز و گفتمان ملی یمن است. البته نام وزرای امور خارجه کشورهای عضو سازمان اسلامی و همه خواستن که با احترام ماه مبارک رمضان درگیری ها و خشونت ها در یمن متوقف شود.
بدون شک ماه مبارک رمضان در افغانستان هم آمدنی است و افغانستان کشور ما شما هم مثل یمن درگیر جنگ و خونریزی است. کسایی که در این کنفرانس شرکت داشتند خواهان برقراری آتش بس به خاطر ماه مبارک رمضان در افغانستان هم شدند یا بیشتر صحبت ها روی یمن متمرکز بود؟
مبحث عمدی نشست شورای وزرای امور خارجی سازمان همکاری اسلامی اوضای یمن بود، مگر در بعضی از سخنرانی های وزرای امور خارجی چهارهای سازمان همکاری اسلامی بر مشکلات و خشونت ها و درگیری ها در نقاط مختلف جهان اسلام اشاره شد و همگی اظهار امیدواری در حل معضلات در کشورهای اسلامی از طریق گفتگوهای مسالمت آمیز شدند.
شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان بود. شنیدید که وزیر خارجه افغانستان خواهان حل مسالمت آمیز بحران سیاسی در یمن شده است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تا لحظات دیگر، چرا ادبیات شفاهی کمرنگ شده است؟ گزارش تحقیقی جالب در این مورد براتان داریم و در پهلوی فشرده تازه ترین خبرها در نیمه دومین ساعت برنامه های هفتگی آشیانه و مربای مرچ را فراموش نکنید. اکنون این گزارش را بشنویم. وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین افغانستان میگوید که از جمع 14.5 میلیون کودک در افغانستان 3 میلیون آن در معرض خطر قرار دارند. مسئولان این وزارت روز سه‌شنبه در نشست به مناسبت تجلیل از روز جهانی کودک در کابل گفتند نیاز است تا برای تامین حقوق اطفال در افغانستان اقدامات لازم صورت گیرد. لیزا حیدری خبرنگار رادیو آزادی در کابل این موضوع را دنبال کرده است.
انجام کار شاقه، ازدواج‌های اجباری، استفاده در حملات انتحاری، تجاوز جنسی و قاچاق اعضای بدن اطفال از موارد جدی خشونت علیه آنان در افغانستان شمرده می‌شود. نسرین اوریاخیل، وزیر کار و امور اجتماعی روز سه‌شنبه در نشست به مناسبت روز جهانی کودک که چند روز بعد تأخیر برگزار شد گفت هرچند حدود 191 مؤسسه حمایت از حقوق اطفال در افغانستان فعالیت دارند، اما هنوز هم اطفال در این کشور با دشواری ها دست و پنجه نرم می کنند. خانم اوریاخیل افزود که کمبود بودجه و عدم هماهنگی میان ادارات دولتی و غیر دولتی سبب شده تا برنامه‌ها به هدف تأمین حقوق اطفال و جلوگیری از انجام کارهای شاقه توسط آنان به صورت درست عملی نگردد.
هنوز هم اطفال به کارهای شاقه وادار می‌شوند. باید خاطر نشان نمود که چالش‌های زیادی در کم رنگ بودن تطبیق قانون، بدامنی‌ها عامل دیگر فرارای اطفال بوده و نبود بودجه ملی برای اطفال آسیب‌پذیر و عدم هماهنگی ادارات دولتی و غیر دولتی برنامه‌های حمایتی و محافظتی اطفال به صورت احسن و 100% تطبیق نگردیده است.
وزیر کار و امور اجتماعی میگوید که ارقام ارائه شده از سوی سازمان ملل متحد نشان میدهد که در حال حاضر از هر 10 طفل 7 آن با خشونت‌های مختلف در جهان روبرو میباشند. در این نشست پیام بی گلغنی خانم اول افغانستان نیز به خوانش گرفته شد که در بخش آن آمده است کودکان افغان نیاز دارند تا در فضای صلح زندگی کنند و به حقوق اساسی خود دسترسی داشته باشند. در این حال یونسف یا صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای اطفال میگوید که در حال حاضر 25% اطفال در افغانستان مشغول انجام کارهای شاقه بوده و برای جلوگیری آن باید گامهای جدی برداشته شود. لکشمی نارسیمان بالاجی رئیس این اداره در افغانستان میگوید که آنان به حمایتشان از اطفال افغان ادامه خواهند داد.
یونسف گام به گام با شما ایستاده است و آماده است تا به حمایت خود ادامه داده و برای مبدل ساختن تعدادی از این کارها به حقایق شما را کمک کند و به کمک هایی که قبلا انجام داده همچنان ادامه خواهد داد.
آقای بالاجی تأکید کرد که حکومت افغانستان باید تلاش‌هایش را به هدف دسترسی اطفال به حقوق اساسیشان بیشتر سازد. این در حال است که همین حالا نیز هزاران تن از کودکان افغان به دلیل ناامنی، فقر و بیچارگی از مکتب محروم مانده و دست به انجام کارهای شاقه و یا هم گدایی می‌زنند. کارشناسان به این باورند که حکومت باید برای بهبود زندگی اطفال افغان تلاش کند و زمینه را برای تعلیم آنان طوری که لازم است فراهم سازد.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت سو،
طول شپه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه
و رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM میشنوید. تا لحظات دیگر گزارش جالب در مورد ادبیات شفاهی خواهید شنید، اما اکنون جمشید حبیبزاده شمار از روزنامه‌های چاپ کابل را مرور میکند.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل بیشتر به مسئله آتش‌بس در ماه مبارک رمضان و چگونگی برگزاری انتخابات ولسی جرگه تمرکز کرده و مطالب را به نشر رسانیدند. روزنامه هواد در مطلب نوشته که وزارت حج و اوقاف از تمامی طرف‌های درگیر جنگ در افغانستان خواسته که به احترام ماه مبارک رمضان از جنگ دست برداشته و جلو خونریزی را بگیرند. در مطلب آمده که سیاستیون نیز باید در جریان این ماه مبارک جنگ لفظی و قلمی با یک دیگر را کنار بمانند. روزنامه هواد در سرمقاله‌اش هم نوشته که مردم افغانستان در حال برای ماه مبارک رمضان آمادگی می‌گیرند که مخالفین مسلح به جنگ جاری در کشور تیل می‌ریزند. با باور مقاله نویس، طالبان در حال آتش بس در این ماه را رد کرده اند که روزه، صلح و آشتی از ارزش‌های مهم اسلامی است. روزنامه دولتی اصلاح در صفحه نخستش به مسئله انتخابات ولسی جرگه و تمدید دوره کاری وکلای برحال تبصره کرده است. در مطلب آمده که اعضای ولسی جرگه تاکید دارند که باید حکومت زمان برگزاری انتخابات این جرگه و همچنان شوراهای ولسوالی را روشن سازد. روزنامه اطلاعات هم در همین مورد به نقل از عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی رئیس جمهور نوشته که با دو مسئله مهم روبرو اند که یکی آن انتخابات و دیگرش اصلاحات است و رهبران حکومت به آن توجه خاص دارند. روزنامه از زبان مشاور حقوقی اشرف غنی نوشته که هفته آینده کار کمیسیون اصلاحات انتخاباتی آغاز می شود و رئیس جمهور متعهد است که زمان برگزاری انتخابات ولسی جرگه را هم روشن سازد.
در مورد ادبیات شفاهی چی می دانید؟ این نوع ادبیات در هر جامعه وجود داره و نمی توانان را محدود به جوامع باسواد یا متمدن دانست. اما چرا نقش این گونه ادبیات در میان مردم روز به روز کم رنگ شده می رود؟ اجمل آریان از تخار در این مورد تحقیق کرده و این گزارش را فرستاده است.
ادبیات شفاهی در میان مردم روز به روز به باد فراموشی سپرده می شود. اصطلاح ادبیات شفاهی به سنت های شفاهی به جا مانده از گذشته اشاره دارد. یکی از شاخه های دانش عامیانه است که افسانه های باستانی، قصه های پهلوانی، حماسی، لالایی، شعر، نمایشنامه، داستان های قومی، لطیفه و دیگر گونه های قومی و محلی فولکلوری می باشند. این نوع ادبیات در هر جامعه وجود دارد و نمیتوان آن را محدود به جوامع باسواد و یا متمدن دانست. ادبیات شفاهی معمولا توسط فولکلور شناسان و یا دانشمندانی که به مطالعات فرهنگی و ادبیات قومی میپردازند، همچنان زبان شناسان و حتی جامعه شناسان مورد تحقیق و بررسی قرار میگیرد. سرزمین ما در سینه‌اش گونه‌های شفاهی را جا داده است که آفریدگانش ناپدید اند. کاوه جبران، استاد پوهنتون تخار و نویسنده، ادبیات شفاهی را میراث پیش از تاریخ مکتوب می‌خواند.
ادبیات شفاهی محصول ارمانها، امیال و آرزوهای ملتهای پیش از تاریخ مکتوب هستند. مسئله اینجاست که ما بسا از گوشه ها و زوایای پنهان و تاریک ملتها را از طریق ادبیات شفاهی میشناسیم و باش سر و کار پیدا میکنیم.
آقای جبران میگوید که هنوز هم شیوه زندگی شماری از قبایل و ملت‌ها کشف نشده است و باید طرز نگرش آنها را در ادبیات شفاهی جستجو کرد. در گذشته مردم دوری هم می‌نشستند و به شعرخوانی یا قصه‌گویی می‌پرداختند، اما حالا دوری هم می‌نشینند و برنامه‌های دنباله‌دار رسانه‌های تصویری را تماشا می‌کنند. سالخوردگانی که در گذشته در همه جا بازار خوبی داشتند و برای دیگران قصه می گفتند، حالا در گوشه آرام می گیرند و با تسبیح خود مشغول می شوند. اما در قریه دورافتاده وضعیت از چی قرار است؟ به شنیدن داستان معروف تخت سلیمان به دامنه های این کو می روم که در ولسوالی کلفگان ولایت تخار موقعیت دارد. بوی گلها و گیاهان این دره زیبا هر کس را به تخیل و داستان‌سرایی وامی دارد، اما نسل نو به این حرفها بدهکار نیست، آنها اولویت‌های دیگری دارند. یک تن از متنفذان منطقه قرطوی ولسوالی کلفگان از داستان نامکتوب تخت سلیمان به رادیو آزادی چنین گفت:
پادشاهی بود به نام سلیمان دمی کو زندگی میکرد. او را یک روز همی وزیر وکیلای شهر میخواهد، میگه که عجل تو به اثر همی عنکبوت است. لفظ وطنی ما غندل میگیم، یک چیزی سیاسی است. نا نیازی از همی جرشوبای کشم همی تو دست به دست به این میرست. با یک روز همی انگور به قدرت الهی عنکبوت شده از زبان یزید نیش میزنم.
بر بنیاد داستان سلیمان، خوراک او دست به دست بردگانش از کوی تکسار واقع در جر شای بابای کشم می رسیده است. تکسار ولسوالی کشم بدخشان از تخت سلیمان واقع در ولایت تخار بیش از 20 کیلومتر فاصله دارد. داستان آن میان باشندگان پیرامون تخت سلیمان معروف است و روز به روز این داستان به فراموشی سپرده می شود. اما چرا ادبیات شفاهی که سالیان درازی سینه به سینه و از نسل به نسل دیگری می رسید از یادها می رود؟ باز هم کاوه جبران استاد پوهنتون تخار چنین توضیح می دهد:
پس از دوره مدرنیته به ویژه در کشورهای جهان سوم، وقت ابزار و وسایل ارتباطات جمعی و سرگرمی های گوناگون وارد میشه، ادبیات شفاهی به گونه در حاشیه قرار میگیره. پس از تکنولوژیک شدن جامعه، پس از اینکه انقلاب های متعدد در افغانستان و در کشورهای مانند از رخ داده، اینمی رسم از بین رفتن.
جبران می افزاید که تا به حال به صورت منظم دولت برای جمع‌آوری آثار شفاهی اقدام نکرده است و باید این آثار جمع‌آوری و چاپ شوند. در همین حال عتیق‌الله ساحل نویسنده و شاعر در تخار می گوید ادبیات شفاهی در حال نابودی است و اگر به توجهی با آن ادامه یابد دستیابی با آن دشوار است.
چیز مادی را میتونیم که ترمیم کنیم یا لااقل نزدیک به اصلش بسازیم، ولی اگر خدای نخواسته فرهنگ از میان میره، فرهنگ تخریب میشه، دیگه احیای از او، تعمیر و ترمیم از او دوباره بسیار دشوار است و در بعضی مواقع و موارد ناممکن.
از سوی دیگر عقب‌الله ادبیار رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت تخار میگوید که وزارت اطلاعات و فرهنگ از سال 1391 به این سو ریاستی را زیر نام فرهنگ مردم ایجاد کرده و 3 سال به این سو در این زمینه کارهای صورت گرفته است.
و وزارت اطلاعات فرهنگ هم در چوکات خود ریاستی را سال 1391 به این طرف به نام ریاست فرهنگ مردم ایجاد کرده، در جزی ساختار تشکیلاتیش هست و از او آدرس یک سلسله فعالیت ها و یک سلسله کارهای در طی 3 سال گذشته صورت گرفته که یک مجله به نام مجله فرهنگ مردم و یکی هم به نام مجله خورشید که فصل نامه هست، در هر فصل چاپ می شود.
آقای ادبیار میگوید که تلاش های وزارت اطلاعات و فرهنگ در زمینه ادبیات شفاهی کافی نیست و باید در این راستا بیشتر تمرکز شود. ادبیات شفاهی در جامعه وجود دارد و ادیبان و محققان ادبی به این باورند که ادبیات شفاهی شالوده نویسندگی است، چون در این گونه ادبی قدرت تخیل افراد افزایش می‌یابد و می‌توانند مانند افسانه ها، صحنه ها و رویدادهای تخیلی را خلق کنند. از سوی دیگر به گفته محققان ادبی تأثیر ادبیات شفاهی نسبت به مکتوب بیشتر است. اجمل آریان، رادیو آزادی، تخار.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین ها آگاه شوید.
facebook.com/azadiar
و تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. اکنون 11:30 به وقت کابل شد و تا لحظات دیگر برنامه های هفتگی آشیانه و مربای مرچ را خواهید شنید، اما اول فشرده تازه ترین خبرها را از لیزا حیدری.
مسئولان امنیتی هلمند میگویند که در حمله طالبان موصله بر ولسوالی کجکی این ولایت 35 مخالف مصالح دولت کشته و تعدادشان زخمی شدند. اکسین یا شبکه جامعه مدنی برای انتخابات تأکید دارد که برای زمان برگزاری انتخابات ولسی جرگه روشن شود. در گزارش وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون گفته شده است که نیروهای افغان در جنگ سنگین با طالبان امسال از خود شجاعت نشان دادند. کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان تایید کرده است که طالبان 4 سرباز تاجک را به تاجیکستان سپردند. و طرفین درگیر در یمن در مذاکرات صلح تحت حمایت سازمان ملل متحد در مورد نیاز برقراری آتش بس توافق کردند.
گزارش جالب بشنویم که صدر اعظم فرانسه وعده داده که پول پرواز خود و خانواده‌اش را در طیاره دولتی با منظور تماشای بازی فوتبال می‌پردازد. او که با استفاده از طیاره دولتی دو پسرش را برای دیدن بازی فوتبال به شهر برلین آلمان برده بود، گفته است که پولش را می‌پردازد. سیاستمداران این حرکت صدر اعظم را محکوم کرده و این اقدام را سوء استفاده از پول مردم دانستند. مقیم نایب در این مورد گزارش تهیه کرده که با هم بشنویم.
مانوئل والز صدر اعظم فرانسه میگوید قسمتی از پول دولت را که با استفاده از آن دو پسرش را در تیاره دولتی برای تماشای بازی نهایی جام قهرمانی فوتبال اروپا به برلین برده میپردازد. صدر اعظم والز به خاطر انتقال اعضای خانواده‌اش برای تماشای این بازی فوتبال در زمان مورد انتقاد قرار میگیرد که کنگره حزب وی حزب سوسیالیست فرانسه برگزار میشود. مانوئل والز قرار است در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در سال 2007 میلادی خود را کاندید کند. صدر اعظم فرانسه در نظر دارد 2500 یورو پول پرواز طیاره دو پسرش را بپردازد. مانوئل والز گفت اگر قرار می بود که این کار دوباره انجام می شد من دست به این کار نمی زدم. وی که در راه بازگشت به فرانسه صحبت می کرد گفت این کشور نیاز به جنجال اضافی ندارد و هو می خواهد پول دولت را دوباره مسترد و تحویل دهد. صدر اعظم فرانسه قبل از این گفته بود که او بر اساس دعوت میشل پلاتینی رئیس فدراسیون فوتبال اروپا با آنجا رفته است. مانوئل ویلز که در شهر بارسلونا یا اسپانیا تولد شده از جمله هواداران تیم بارسلونا است. او بازی فوتبال میان بارسلونا و یوونتوس را تماشا و در کنگره حزبش اشتراک کرد. اما سیاستمداران اپوزیسیون فرانسه این کار را نامناسب دانسته و استفاده از پول بیت المال را تقبیح کردند. ادعی از آنها ابراز خشم کرده گفتند هیچ یک از این تیم‌ها فرانسوی نبود و یکی از این رهبران در صفحه تویتر خود نوشت که این حرکت به معنای کارت سرخ به صدر اعظم است. اما آیا شما بیاد دارید که در گذشته های نچندان دور زمانی که کارمند دولتی در افغانستان دست به پول اندک بیت المال می زد چی مجازاتی داشت؟ در آن زمان اگر یک مامور دولت دوسیه باقیداری خود را تصفیه نمی کرد پول باقیداری وی از تقاعدش وزمه گردید. اما اکنون فساد اداری به حدی رسیده که کارمندان دولتی بدون کدام نگرانی بیت المال را حق خود می دانند. اگر مانند گذشته عدالت تامین می شد و هر مقام جوابدهی باشد، در آن صورت حتی بلند پایه ترین مقام که رئیس جمهور است نیز در صورت باقیداری حساب خود را تصفیه کند.
و اکنون نوبت پخش برنامه های هفتگی می رسد پیش از مربای مرچ.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های ارجمند برنامه آشیانه، سلام های ما را بپذیرید.
کمبه غریب بیچاره بود، چی نظیره نکردن، نیده عملیات نکردن.
حتما شما هم متوجه شده باشید که تعدادی از دکتران با مریضان برخورد مناسبی نمی کنند. روش و برخورد بهتر یک دکتر با مریض چی تأثیرات بر صحت وی گذاشته می تواند؟
باید احترام زیرا بفهمند که هیچ ملیت، نژاد، قوم، مذهب، اتادین برزوی مطرح نباشد.
این موضوع در این آشیانه توضیح داده می شود. و طبق معمول در قسمت اخیر برنامه نمایشنامه هم آماده نشر است.
مادر جان من میرم کورس، همون جمپرم کجاست؟
با ما شمیلا جاوید در این برنامه باشید.
مریضه 9 سال است. یک که اپندیسی شد آورده میشه در شبخانه صحت طفل. دکترها دید گفت چرا گفیر دهی دو سه روز نوزدی مقصم راستی پول پیسه نشد. مقصم برو دلدرد است جوانی و باجان ترا دادم خوب شد. وقتی که در دکتر آورده میشه دکتر که دید گفیر بچه را که کشتی حال آوردی شد. گفیرم شب عملیات میشه و زیر میشه دیگه من خبر نداشتم. گفتی اگر تو که دکترها خوشناسی میکنند پرسان بازخواست غریب قطعا هم نیست. من در روز بستر شد و خدا قسم است 15,000 تا 16,000 قرض کردم. اینه می دوا سر دوا میخواید که نول بست عملیات میکنم، اینه صبح عملیات میکنم. قرضدار مردم هم شدم. آخر نشد، آخر بچه هکم آمد گفت بیا مادر بکشه ایجا که میبریم شبخانه امیت میبریم شد. بردیم شد شبخانه سارندوی باز خیلی ببینه اونو دکترها که ما همکاری کرد که بخاطر بچیم گفت یکان تو وظیفه دار بود. اونجا که بردیم شد بزدوری دوا گفت بچه ضعیف است اگه عملیات شد دست میره. گفت دکترها گفت نمیفهمه بی عقله. گفت حتما یک کمبه غریب بیچاره بود چی نظیره نکردن نیده عملیات نکردن. دمی شبخانه سیت طفل بچیم سیت طفل زوف میکرد چی میکرد که میرفتم میفتم دکتر صاحب یک بچیم اخ درد از زیاد شده بیخت از زوفیت میکرد. خود تو برو مامی هم خود برو. وقتی که میرفتم نرگه کرایی میکرد که برو او را بفهمان که بگو اینجا دکترها خواست بچیت مریض است مریض است بگو تامل که بانشه.
صدای مادری را شنیدید که از برخورد نادرست دکتر با پسر مریضش شکایت میکرد. با گفته این خانم او به خاطر که پول نداشت مجبور شده تا پسرش را به شفاخانه دولتی ببرد. اما آنچنانی که مسلک یک دکتر ایجاب می کند، دکتران با پسر مریضش برخورد نکردند. بنابر گفته محمد عثمان باشنده ولایت کابل، برخورد دکتران با مریضان در کشورهای دیگر آنقدر مهربانانه است که فکر می شود مریض اعضای خانواده دکتر بوده باشد. ولی در اکثر شفاخانه های افغانستان با دکتر چی حتی با یک نرس هم صحبت نمی شود. و افزود اکنون بیشتر شفاخانه های افغانستان تجارتی شده و دکتران و مسئولان این شفاخانه ها به جای اینکه به وضعیت مریض توجه کنند روی مسائل پولی فکر میکنند.
در یک شفاخانه که میری با یک نرس گپ زدن نمیتونی. یک مریض به حالت بسیار کوما میباشه که دکتر خواهش میکنه که میری یک پیچکاری کنه یا یک دوا بده. برای حالی که توجه نمیکنه با خوشونت همراه پایوازا و مریضا کار میگیره. در معاینه‌خانه دشون میری تو برخورد سالم قدرت میکنند ولی در شفاخانه هیچ توجه نداره، نه بالای مریض نه بالای پایوازا، نه یک دوا را تطبیق بکنه با وقت زمانش. اتاقهای خودش شیشتن و در معاینه‌خانه خود میرن پشت کارای شخصی خود اونجا عاید اقتصادیشان زیادتر است. میتونه که از لباس دکتر هویداس یک لباس سفید سول است و وابسته به هیچ چیز نباشه. باید احترام زیر بفهمند که هیچ ملیت نژاد قوم مذهب اتادین برز مطرح نباشه. باید اینا امر با یک چیز میبینن و صادقانه به خاطر بهبود وضع سیزان کوشش بکنه. ولی متاسفانه همو قسم قرآن خدا که خوردن سر از پا میگذارند با هم مالک عزیزشان میشه یا دست میزنن.
به گفته وی مریضان را دیده است که به حالت خیلی بد و از راه دور به یکی از شفاخانه ها مراجعه کردند که وضعیت خوبی نداشتند، ولی با یک برخورد زشتی از سوی دکتران مواجه شدند، در حالی که تجربه ها نشان داده است که برخورد مناسب دکتران با مریضان نقش مهمی در صحت‌یابی بیماران دارد. از سوی دیگر دکتر عتیق الله حلیمی رئیس شفاخانه نازو انا در کابل میگوید زمانی که مؤسسان پانتون طبی فارغ می شوند قبل از آغاز کار برای آنان سوگند داده می شود که با همه مریضان برخورد خوب و یکسانی داشته باشند. دکتر حلیمی اظهار داشت
کسی که دکتر میشه و وظیفه بسیار مقدس انتخاب میکنه خودشان باید مقدس باشه. نژاد پرستی، قوم پرستی، سمت پرستی، اما تو که اسلام سرسخت مخالف از گپاس، طبابت هم مخالف است. ولو که هر رقم مریض برات می خدماتت باید یکسان باشه، اخلاق خوب داشته باشی، از یک مریض استفاده خراب صورت نگیره. این رقم نشوه که یک مریضی که پولدار است به او آدم به یک چشم سعی کنه و یک کسی که پولدار نیست بر از او به یک شیوه دیگه.
با اینکه وزارت صحت عامه افغانستان رهنمود اخلاق طبابت را چند پیش تدوین کرده و در اختیار کارمندان سی این کشور قرار داده است، اما با آن هم شماری از مردم از برخورد نامناسب بعضی دکتران و کارمندان سی شفاخانه های دولتی و غیر دولتی شکایت می کنند که به گفته دکتر حلیمی متاسفانه شماری از مردم زمانی که به یک مقام و منصب می رسند فکر می کنند که صرف آنان هستند و بس و به دیگران نظر نمی کنند.
به خون از نمی ملت بیچاره و رنجیده هم مکتب خواندی هم فاکولته خواندی، شاید مریض احساساتی باشه، شاید پرواز مریض احساساتی باشه و هر کس توقعی از این داره که خدمات خوبتر و بهتر به او انجام بدیم. اینال دکتر صاحب مجبور است که از نظر اخلاق طبابت به او گوش بگیره، همه مشکلاتش بشنوه و بالاخره با خونسردی بر از او پس معلومات به تراجع به مرض شک بفهمند که ما چی مشکل دارم. و اگر تنها هدفشانی است که پول به دست بیارن، ده شک نیست که یک تجار پیشه تجارت اگر اینا تجارت هم میکردن ده او هم پول اینا به دست میاردن.
در رهنمودی که از سوی وزارت صحت عامه ترتیب شده است در مورد برخورد دکتران با مریضان، اعتماد بین مریضان و کارمندان صحی، رازداری و محرمیت، احترام متقابل میان دکتران، مریضان و اقارب آنها، شریک ساختن بیماران در تصمیم گیری در مورد درمانشان و مسلک گرایی از جمله 5 موارد است که از اخلاق طبابت عنوان شده است. دکتر عتیق الله حلیمی که خود یکی از اعضای این بورد است باز هم در این مورد
خوشبختانه که در این آخر وزارت به این قادر شده که تقریبا گروپ 24 نفری که انشالله به زودی راجع به اخلاق طبابت، راجع به سیستم رجدهی و راجع به این که در یک شفاخانه به شکل کتلبی مریض مراجعه میکنه شفاخانه باید چی تدابیر را گرفته باشه، ما یک راهنمود میسازیم و این راهنمود انشالله که سراسر افغانستان در هر شفاخانه در هر کلینیک عملی خواهد شد و امی اخلاق طبابت که ما راهنمود برش میسازیم به یک دکتر واضح خواهد شد که یک مریض برات میای با کدام لوحه کدام مشکل داره و اگر مریض در مقابل دکتر کدام شیوه خراب و ناپسند اجرا میکنه دکتر باید چگونه عکس العمل نشان بده، آیا نشان بده یا نه، و اگر نشان بده کدام تدابیر را باز وزارت یا مثلا خودمی نهاد که در شفاخانه است که باید بر از او جزا را تعیین بکنه اونا باید چی بکنه.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. چرا بعضی از زنان خانه در جریان کارهای خانه و مراقبت از اولادشان دست و پاچه و یا وارخطا می شوند؟ در نمایشنامه امروزی روی این موضوع مکث شده است. بشنوید.
سلام، چی حال دارین؟ خوب هستین؟
سلام، باش که ما دقیقا مشتکا ماندیم، بیخی من دیوانه ساختن دیوانه.
با چی شده؟ مشتکا چی کردن؟ چرا این خانه تو گد ود است؟ این بودی چی است؟ این چی حال است مادر؟
خیلی دیگه من چطور کنم؟ از صبح که دمی کار هستم تا شام ای اولادا هیچ گپ مرا نمیشنوند. یکیش میگه که بوتم در کجا، دیگهش میگه که جراب ندارم، این ای خوردم پمپر نداره. خیلی دیگه من چطور کنم؟ بیخی کچن دیوانه شدم.
مادر جان من میرم کورس، همو جمپرم کجاست؟ هر قدر اون رو پولیده نبود بود؟ نیافتم شو سر نوخت میشه کورس.
اوف خودت بپال دیگه اونم اونجا هست که در کدام جایی؟ کجا میمونی که باز پیدا کرده نمیتونی؟
اوف مادر جان من دیروز دنج جرابای من مانده بودم. آل نیست اینجا رفت قدر گدوه ساختم اونه نیافتم.
ما چی دیدیم؟ بیخی دیوانه کردین مره نمیفهم که کت شما چطور کنم؟
بیبی اوزن آل اونا خود طفل هستن چی میفهمن که کدام چیز بپوشن و کدام چیز نپوشن؟ خودت لباسایشان جدا جدا در یک جای کبن و هر وقت که میخواستن که تبدیل کنن باز برشان بده یکی خلاص برات بگویم.
اوف خدایا اما کاراست بشم گد شده نمیفهم که همی کالا و بوتای اولادا و دیگه چیزایشان در کجا ماندیم.
خیر است عزیزم حسابه که تخراب نکن اوزن بیبی کمک حوصله داشته باش همگی کارا خوب میشه. چطور است که ما یک تقسیم اوقات کاری برات جور کنم اون از روی از اون تقسیم اوقات باز کارکایت پیش ببر و خو خط خوانده میتونی عزیز دلم نی؟
آبا خدا خوب گپ زدی مردک خیر ببینی بر من یک رای خوب نشان دادی. تو فقط همین تقسیم اوقات برم جور کن که من در طول هفته چی کارا را باید بکنم دیگهش باز آسان است.
بیخی سیست امی که کمک ماندگی برای تقسیم اوقات برای جور میکنم که کدام روز کلاشویی بکنی کدام روز اولادا را امام بدی و پاکاری خانه و آشپزخانه در کدام روز باشه و حتی ای که کدام روز کدام چیز پخته کنی. سعیست
خدا خیرت بده مردکه خدا هر کس مثل خودت چور بده که مرا چقدر خوب رهنمایی کردی که به کارای خودم برسم و وار خطام نشم به کارا و بتونم که در دیگر مسائل زندگی مثل یگان سیالی و شریکی یک جای رفتن خودم برسم.
خب دیگه زیاد گپ نزن عزیز دلم بیار کاغذ قلمه که آلمه برای تقسیم اوقات کاریت جور کنم و او را باز در دیوال آشپزخانه بند کن و از روی از او کارکایت پیش ببر. سعیست
خب سعیست خیلی دیگه می چای تا بخو که ماده گپ شدیم چای سر شد من اینم یاله میرم و قلم کاغذ برات میارم که از گدودی و سرگردانی بیغم شو.
شنوندگان عزیز برنامه آشیانه داشته های برنامه این هفته با پایان رسید تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم اوقات خوش داشته باشید.
افغان بیسیم دارید؟
از طریق شماره 818 به ما نظر و پیام بفرستید.
تهیه کننده جاوید فیضی
سلام از سوی ما تقدیم بر عزیزا برنامه ما شروع شد گوشش کنین سر و پا امیدوار هستیم که همیشه راست و صادق باشین خدا ما شما را از زندگی سیاسی نگاه کنه که سر و پا دروغ و چال و فریب است هیچ کس نمیفهمه که کی راست میگه و کی دروغ. خب برای رخ میکنیم طرف دار و ندار ای هفته مربای مرچ در شروع برنامه سر به یکی از شفاخانه های خصوصی میزنیم و میشنویم که این شفاخانه خصوصی چه قسم مریضای خود چک عمومی میکنه.
شیر آقا جان خیرت هست رنگت پلیده وارست
والا غلام جان یک قسم کسل وارستم شانه این درد میکنه احساس میکنم که قلون گرفتیم یا چطور
پیش دکتر نرفتی؟
پیش کدام دکتر برونده ایشار کو دکتر او غلام جان صدقه چم قربانه چم
بی بی یک شفاخانه را برات آدرس میتوام اموجا برو خوب یک شفاخانه لکس و پیش رفته است دکترهای لایق داره مکمل چک عمومی میکنه و هر چیزی که داشته باشی معلوم میشه
ایره بگو که چقدر پیسه میگیره
و قدر زیاد نخواد بگیره یک دفعه تو برو باز سعی کن که چی میشه.
زنده باشی غلام جان، قربان چم صدقه چم.
آه که رفتی، بگو که میخوایم چک عمومی شو فهمیدی؟
خب مره نیدیگم آدرس شفاخانه را. خب مره
خوب یادر، گفتی که قلول داری ها؟
بله دکتر صاحب، و میخوایم که یک چک عمومی شوم که دیگه چی تکلیف دارم صدقه چم قربانت شوم.
گوش کو، اگه تنها با قلنج دوا میگیری و معاینه میکنی فیسش میشه 1000.
خوب
و اگه میخوایی چک عمومی شوی فیسش میشه 9520 افغانی که بسیار مؤثر و فایده داره و تشخیص میشه که قلنجت از تاثیر چی هست.
درست دکتر صاحب، خیلی چک عمومی کنین دیگه از خیرتان صدقه چم قربانت شم.
خب هیتر که از خیمیج بیشی به نوبت تمام جانت ما معاینه میکنیم. 8 رقم خونت معاینه میشه، 10 رقم ادرارت معاینه میشه، 6 رقم مواد غایطه، 3 رقم معاینه تلویزیونی میشی، 7 دفعه از جان و دست و پایت عکس گرفته میشه فهمیدی، 10 دفعه سونوگرافی میشی و همطور هرچی که لازم باشه ما انجام میتیم دیگه. این وظیفه ما دکتر است. این حالی رو بگو که وقت داری یا نه.
آه برو، خیر است، وقت دارم دکتر صاحب، چون امروز از دفتر از امون صبح که رفتیم رخصت گرفتیم. صدقه چم قربانت چم دکتر آقا. دکتر صاحب چطور شد؟ امون نتیجه معاینات ما چطور شد؟
نام چی بود؟
شیر آقا ولد گل آقا مسکونه شارارا.
چه که اومی شده بودی نه؟
آه دکتر صاحب، چه که اومی شده بودم از خیراتت.
اول کامدی گفتی چی تکلیف داشتی؟
قلون داشتم دکتر صاحب، صدقه چم قربانت چم.
گوش کو بیادر، نظر به معایناتی که صورت گرفته یک گردیت از کار رفته و باید عملیات شوه.
خوب
ششایتم غبار گرفته و هر چی زودتر باید عملیات شوه.
یا پیر
در داخل شکمت میدید از دو جای سوراخ است که وام عملیات کار داره. استخوان آرنجت کج جوش خورده، وام یک عملیات خرد کار داره. کارنجت باید اثر میده شوه و دوباره بجا شوه دیگه. و بعضی تکلیف های خرد و ریزی دیگه هم داری. خیر و قدر مهم نیست، به دوا جور میشه. اول مهم همی چند عملیات است که باید انجام شوه.
او دکتر جان صدقه چم قربانت چم، تو چی میگی؟ یه جان لاغرک و ضعیفی که من دارم طاقت قملیات ها را داره که شما میگین.
او بیادر، ما خود دروغ نمیگیم، این نتیجه معاینات سایکو. این ما خودت سایکو بگی بیادر.
سکو حال شما دلتان است که سر شکم و گرده و روده و شش قلب و میده ما دکتری تانو پخته کنی. تیر مره از این رقم تداوی، امو قلون بر ما خوب است، نیکی رقم بس کلان ما.
وی
ای بابا.
شنونده عزیز، در این بخش برنامه یکی از شاعران کشور عزیز آمده و برای ما و شما یکی از خاطرات زندگی خوده که برای مصاحبه کردن به یکی از تلویزیون ها دعوت شده بود قصه کنه. بشنوین.
قربان قد و قواریتان، بنده یکی از شاعران هستم و در تمام محافل ادبی اشتراک میکنم. خلاصه شما را چی درد سر بتم وقتی که در بین مردم خوب مشهور و مهم شدم، رادیوها و تلویزیونها برای ای که برنامهشان پر شوه هر روز از بنده دعوت میکدن تا شعر تعریف کنم و یک پارچه شعر آزاد زمزمه کنم و از خاطرات زندگی خود بگویم. در یکی از روزها که بسیار خسته بودم زنگ تلفنم به صدا در آمد. وقتی گوشی را به گفته جوانای امروزی اوکی کردم، دیدم که از او طرف یک نفر به صدای بسیار آرام ولی شمرده شمرده گفت:
بله سلام، ما از تلویزیون صدا و تصویر گپ میزنم. میخواستم که در برنامه فکر و خیال مهمان شوین که از طرف شب به طور زنده نشر میشه. گفتم شما کی هستین؟ گفت بنده پرودیوسر ای برنامه استم. گفتم خوب خیلی، چند بجه شب بیایم؟ گفت شما فردا 10 بجه روز بیاین. گفتم شما خو گفتین برنامه ساعت 11 بجه شب زنده پخش میشه و شنونده ها زنگ میزنن و از ما سوال میکنن، اما چرا 10 بجه روز بیایم؟ پرودیوسر گفت
والا صاحب، ما ساعت 10 روز ثبت میکنیم و 11 شب باز نشرش میکنیم.
گفتم ای چطور گپ است؟
پرودیوسر گفت والا ایتر است که ما 4 عصر رخصتی داریم، 1.5 ساعت پیش میبراییم تا موتر مامورین پر شوه.
شوکاری و اضافه کاری هم نیست، از این خاطر ما در 10 بجه روز یک چند نفر از کارمندای دفتر خود ما را در بیرون استیدیو میاریم و اونا زنگ میزنن و خود شنونده برنامه معرفی میکنن.
با تعجب گفتم باز اگه 11 بجه شب به شماره تان کسی زنگ بزنه؟
پرودیوسر گفت نمیزنه، تا با حال خو نزده، بیازی برنامه بیننده نداره.
شنونده عزیز، در این بخش برنامه یک پارچه کوتاه تمثیلی تقدیم میشه که به سوی استفاده از وسایل دفتر رابطه داره.
بودی سب اجازه است؟ ما را کرداشی سب؟
آه خوب شد که آمدی مامور الفشا. ما چند دفعه براتون گفتیم که کارای شخصی تانه در دفتر و کت وسایل دفتر نکنین، اما هیچ در گوشتان نمیره. چرا؟
چی شده مدیر صاحب؟ از چی وسایل کار گرفتیم صاحب؟
چی شده دیگه؟ این کاغذ ها چیست که در کمپیوتر دفتر پرینت دادی؟
والا صاحب یک مقاله سیاسی بود صاحب، یک 2 کپی کار داشتم صاحب.
ای چی 2 کپی باشه، چی 100 کپی؟ ای پرینتر برای کار دفتر است، نه به کار شخصی و سیاسی. او برادر
الله صاحب،
ای دفعه خیر است، دفعه دیگه اگر تکرار شد باز از خود گله کنی.
اوه.
برو خیر و خلاص دیگه به کارت برس. برو دنی گل صوبه صوبه آدم خراب میکنن، فقط که پرینتر شخصی شونه نه. بله کبیر جان، بچه چطور هستی؟ آه نو تو چه ترای پوانتون تکلش خلاص کردیم بچه. امیال در دفتر هستم، دمو کار مصروف بودم جان پدر. آها به گپ خودت کدمونه، از هر کدومش 25 پرینت دادیم برات که بر همسینفی های تام بتی جان بابا. نه چی تکلیف از جان پدر، ما خو نمی کنم او کار کمپیوتر و پرینتر از جان بابا.
این مربای مرچ جاوید فیضی تیار کرده بود که در پخته شدنش شاه محمد نوران، راتب ندیم، منان حمیدی و آصف پیمان ما را کمک کرده بودند. تا هفته آینده و مربای مرچ دیگه، خداحافظ.